صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
روز آمرزش، نویسنده فریده دلیری، سردبیر فاطمه دلیری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مجید سهرابی، جواد پیشگر، نورالدین جوادیان، مهدی طهماسبی، محمد رضا علی، سعیده فرزی، علی عمرانی. کارگردان حمید منوچهری. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فریبرز گلبن.
سلام دوستان، شنیدید که سپاه پیامبر به قصد تبوک و پیکار با رومیان از مدینه خارج شد و در این راه منافقانی مثل عبدالله ابن ابی و ابن نمیر سعی می کردند به هر ترتیبی که شده جدایی در بین یاران پیامبر انداخته و اونها را از اون حضرت روی گردان کنند. در این حال صحابه هم بودند که از همراهی با رسول خدا سر باز زده و پای سست کرده در مدینه موندن. یکی از این افراد کعب ابن مالک بود که با اشعارش مدح پیامبر کرده و یاران اون حضرت رو در پیکارها به پایمردی تشویق می‌کرد. حالا کعب ابن مالک از پاسوست کردن خودش ناراحته و می‌خواد به پیامبر ملحق بشه، اما هر بار که میاد عزمش رو جزم کنه و راهی بشه دوباره تعلل کرده و پا پس می‌کشه. اون که تصور میکنه فقط خودش از فرمان رسول خدا تخلف کرده، در بازار مدینه به هلال ابن امیه و مرارت ابن ربیع برمیخوره و میفهمه که اونها هم به همون شرایط دچارن. سه مرد تصمیم میگیرن روز بعد به نیت ملحق شدن به پیامبر از مدینه خارج بشن، اما در لحظه آخر باز هم پاسوست کرده و این کار رو به روز بعد موکول میکنن. حالا با هم بشنویم ادامه این ماجرا رو.
ای مسلمین، رسول خدا فرمان میدهند در همین نقطه فرود آیید. خدای سبحان شما را جزای نیک دهد. برادران، از مرکب‌های خود به زیر آمده، بار از پشتان‌ها برگیرید و خیمه‌های خود برای آسودن برپا کنید.
فرزند بی خود شده از خیش پیش افتاده و جلاسه به سوهیب را از یاد بردی.
چگونه می شود که من ولی نعمت خود را از خاطر ببرم و بر او پیشی بگیرم؟ از مرکب خود فرود نمی آیی؟ رسول خدا حکم کرده بار از پشت شتران به زمین گذاریم و خیمه های خود برپا کنیم.
میدانی امیر ابن اسد، از آن هنگام که دین محمد ابن عبدالله یافتی، مولا و ولی نعمت خود نیز دگر کردی. ندیدم که جز سخن او بگویی یا که بشنی.
این چه سخن است جلاس؟ تو برای من چون پدری.
آری، از آن روی که مادرت به نکاحم در آمده و در خانه من است، مرا چون پدر خود می داشت. اما اینک کسی را یافتی که او را مهربانتر از پدر در گذشته خود می داند.
او را که رحمت است در میان مردمان، چگونه مهربانتر از پدر یا که مادرم نداند؟
نمیدانم او چه سحری در کار مردمان کرده که حتی دشمنش نیست از تیغ کشیدن بر وی روی می‌دارد.
چه شده ابن صبر؟ خوش داشتی که رومیان با شمشیرهای آخته قصد تو می‌کردند؟ شکر خدای کن که به سبب پروای رسول خدا جرأت آن نیافتند روی به پیکار کنند و دست به قبضه شمشیر برند.
آخر بیندیش، راه میان مدینه تا تبوک را برای هیچ بیند.
چگونه روزهایی را که در کنار رسول خدا بوده ای هیچ میخوانی؟
تو به راستی از این همه رنج و تعب که در این سفر نصیب و قسمت ما شد خرسندی؟
تحمل اندکی گرما و بیابی چندان دشوار نبود که تو رنج و تعبش نام میدهی.
اندکی گرما؟ این بیابان سوزان و این خورشید که همه چیز را میگدازد اندک نیست اومد.
تو همواره در مقابل آفتاب سوزان شکیبایی خیش از کف میدهی. اکنون خیمت را برپا میکنم تا از تابش خورشید در امان مانی.
آن ابن سوید، بگو چه کردی؟
هیچ.
یعنی نتوانستی به راهش بیاوری؟
به راهش بیاورم؟ اگر مجادله با او را ادامه می دادم، خود از راه بدر شده و در زمره یاران نواده عبدالمطلب قرار می گرفتم.
شگفت نیست ابن نمیر؟ جلاس ابن سوید که همراهی و همراه ماست، از یاران محمد ابن عبدالله شمرده شود.
وقتی که او نتواند پسر خواندهش امیر ابن سعد را از محمد ابن عبدالله بازدارد، ناچار خود باید دست از عداوت با پسر عبدالله بکشد.
گفتم به تو که تنها نمیتوانی از عهده او برایی.
بهترم بود که میگذاشتی ما نیز تو را مدد کنیم.
بسیار خوب، هنوز فرصت از دست ننفته. آنومه چه میکنی؟
میبینی که خیمه پدر خواندم جلاس ابن سوید را برپا میکنند.
در این بیابان سوزان جان کندن تا که خیمه ای برپا کنی. آنگاه در مدینه. دریغ. اکنون به مدینه و سایبان خانت بیندیش. با طعامی مطبوع، میوه های الوان، با قدحی آب خنک و گوارا، یا شربت شیرین چون شد. آخ که میتوانست از آن تو باشد.
آری،
همه اینها از آن تو بود، اگر که پای در این راه نمی گذاشتی اومد.
همه اینها همواره به مدینه هست، اما همراه شدن با پیامبر برای پیکار با دشمنان خدا و رسولش به امروز است که نمیتوان آن را واگذاشت.
دیدی که همراه شدن با محمد ابن عبدالله ثمری نداشت و او بیان که با دشمنان در آویزد به مدینه باز میگردد؟
او که از غیب خبر میدهد باید میدانست سرانجام رهسپار شدن به سوی تبوک چیست و 30,000 مرد را آواره بیابانهای سوزان نمیکرد.
سوگند که اگر محمد ابن عبدالله غیب بداند و راست رو باشد، ما از حمار نیز بدتریم.
ها؟
چه؟ تو چی گفتی؟
گفتم اگر محمد راستگو باشد ما از حمار نیز بدتریم.
چلاس، من تو را از همه مردم بیشتر دوست داشتم و حق تو بر من از همه بیشتر بود، اما تو که بیشتر از همه عزیزت می داشتم، اکنون سخنی که گفتی که اگر آن را بگویم رسوا می شوی و اگر آن را نهفته دارم هلاک می شوم.
کجا می روی عمر ابن سعد؟
دست رسول خدا می روم تا گفتاد جلاس ابن سعد را به او باز کنم.
به دنبال او روان شو جلاس، نگذار تنها به پیش محمد ابن عبدالله برود. برو
اگر سخن تو فاش گفت او را دروغگو خوانده و گفته خود تکذیب کرد.
شتاب کن جلاس، برای اینکه به نیت خود درباره محمد ابن عبدالله برسیم نباید بگذاریم اعتمادش نسبت به ما زائل شود.
چرا مانده ای؟ برو دیگر.
باشد.
دیدی چه شد ابن عبی؟ گفتیم می توانیم عمیر ابن سعد را که یتیمی بی نوا بوده و جلاس کفالت او را بر عهده گرفته و سخن با خودم راه کنیم که
ولی گویا هیچ وسوسه‌ای در دل یاران محمد ابن عبدالله راه ندارد.
نمیدانم چگونه میتوان به سختی و شدت این بیابان سوزان دوچار بود و با یاد فراوانی و راحت مدینه بر نیاشت.
مانان راحت خود را در خرسندی و رضایت پیامبر خویش میجوید.
چه دیوانه.
من نیز با تو موافق و همراهم. این مردان همه مجنونن، همه.
تحسین آنان میکنی عبدالله؟
نه ابن نمیر، حسرت بر محمد ابن عبدالله میبرم که چون این یارانی دارد. یارانی چون این که به هیچ وسوسه یا مشقتی پای سست نمی کنند و روی از او بر نمی گردانند.
آری بیهندیش اگر که این یاران همدل و همراه ما بودند.
ای گمان بر عرب سروری میافتی.
همان که اینک محمد ابن عبدالله یافته است.
نه ابن نمیر، هنوز مانده تا او بر تمام عرب سروری یابد.
عبدالله، تو یا در خوابی یا که خود را به غفلت میزنی. محمد ابن عبدالله با نبوت و کتاب و کلامش بر تمام عرب سروری یافته. در این مردان شوریده بنگر تا که صدق سخنم دریابی.
اگر شمیز باشد ما او را از تخت سروری به زیر میکشیم.
رسوا شدم.
چه میگویی؟
چه شده؟ بگو چه شده جلاس؟
هنگامی که عمیر سخن من به پیش پیامبر باز گفت و او از من بازخواست کرد، گفتم به خدا قسم من این سخن نگفتم و عمیر دروغ میگوید. عمیر از پیش رسول خدا برخواست در حالی که میگفت خدایا گواه من به صدق و راستی باش و چیزی بر پیامبر خود نازل کن که شاهد و مدعای سخنم باشه. همان دم این آیه بر محمد ابن عبدالله نازل شد که به خدا قسم میخورند که نگفتند، با آنکه قطعا سخن کفر بر زبان راندند و پس از اسلام آوردنشان کافر شدند و آن چرا بدان نرسیدند قصد کردند و موجبی برای گلمندی آنها نبود جز آنکه خدا و رسولش از فضل خود بی نیازشان کردند. پس اگر توبه کنند برای ایشان بهتر خواهد بود و اگر سرپیچی کنند خدا در دنیا و آخرت آنان را به عذابی دردناک عذاب خواهد کرد و در روی زمین هم دوست و یاوری برای ایشان نیست.
به این آیه که محمد ابن عبدالله از خود ساخته و باز گفته گمان میکنی رسوا شده ای؟
تو چه ساده دلی ابن سوگ که میپنداری نواده عبدالمطلب عمیر را وامی گذارد و تو را که دل با او نداری برمیگیرد.
شاید اگر شما نیز با من همراه شده و شهادت به راستی سخنم میدادید امین قریش کلام مرا میپذیرفت.
به گمانت بردن گواه چاره ای کار تو میکرد جلاس؟
نمیدانم. اگر جز شما نیست گواه با خودم میبردم محمد ابن عبدالله باز هم جانب عمیر را میگرفت و مرا وا میگذاشت.
محمد ابن عبدالله تو را به دروغگو خواندن رسوا کرده، نه به آیه ای که از پیش خود گفته.
سوگند که راضیم مرا صد تازیانه بزنند اما در اثر گفتگوهای شما چیزی از قرآن نازل نشود.
میخواهی فقط به صد تازیانه راه آیاتی را که بر محمد ابن عبدالله نازل میشود ببندی؟
هزار تازیانه نیز هم سنگ محو کردن کلامی از امین قریش نمیشود.
من تمام آن تازیانه ها را به جان میخرم تا اثری از سخن او بر جای نماند.
زبان نگه دارید یاران عمار ابن یاسر به این سور آوان.
آن همراهان چه میگفتید که با دیدن من سخن خود فرو خوردید؟
چه میگفتید؟
چه شد که گمان کردی ما گرسنگی خیش به سخن خوردن فرو می نشانیم؟
دل آسوده دارم ما سخن تو نمیگفتیم؟
میدانم یکی از شما به آن دو تن دیگر میگفت راضیم مرا صد تازیانه بزنند اما در اثر گفته های شما چیزی از قرآن نازل نشد.
چه؟ این سخن چه کس با تو گفت؟
ما این سخن به خلوت و با خود میگفتیم. تو چگونه آن را دریافتیم؟
سخن که در اثر محمد ابن عبدالله دیگر یارانش نیز غیب میگویم.
من هیچ چیز از خود نمیدانم. رسول خدا این سخن را که پیش خود گفتید از وحی خدای سبحان دریافت و مرا به سوی شما روانه کرد تا پرسش کنم چرا چنان گفتید.
امار ما تنها سخنی چند از باب سرگرمی و بزاه می گفتیم. چونی نیست برادران؟
چونی نیست.
منافقان بیم آن دارند که سوره‌ای درباره ایشان نازل شود و آنان را از آن چه در دلهایشان است خبر دهند. بگو مسخره کنید، خدا آنچه را که از افشایان بیم دارید بیرون می آورد.
این چه سخن است مار؟
اگر از ایشان بپرسی البته خواهند گفت که ما به بازی و سرگرمی سخنی می گفتیم. بگو آیا خدا آیاتش و رسولش را مسخره می کردید؟
امار اگر رسول خدا به خاطر این مزاح از ما مکدر است بگو تا به پیش او شده و عذر تقصیر بخواهیم.
عذر نیاورید، شما به راستی بعد از ایمانتان کافر شدید.
چه شد؟
او ما را به کفر و نفاق متهم کرد.
این سخنان را از خود میگفت یا که یا
به گمانم آیاتی دیگر بود که از سوی محمد ابن عبدالله برای ما باز گفت.
ای وای که راز ما از پرده بیرون افتاد.
یاران دیگر درنگ نباید کرد، باید آخرین تیر ترکش خود را به سوی محمد ابن عبدالله رها کنیم.
آری دیگر نباید مجالش دهیم.
بیایید جایی برویم که هیچ کس نشوای ما نشنود. آنگاه می توانیم از این گام فرو آوردن ضربت خود و امین قریش اندیشه کرده و سخن بگویم.
آری برویم.
نان آوردم، نان گرم و داغ که تازه از تنور بیرون آمده. این بوی خوش نان پیشکش شویم کعب ابن ماله که به شعر خود مت پیامبر میکند.
امیره، چرا از چیزی یاد میکنی که دیگر نیست؟
چگونه دیگر نیست؟ میخوایی بگویی که دیگر مت رسول خدا نمیکنی؟
دیگر به این کار سزاوار نیستم و گمان نمی کنم که دیگر رسول خدا نیز رخصتم داد تا مدح وی کنم.
چه میگویی کعب؟ تو که از صحابه پیامبری، خود نیک میدانی که او چه رعوف و مهربان است.
اما این را نیز میدانم که وی جز سخن خدا را پیروی نمی کند.
رسول خدا کنیه عبدالله به تو داده.
تو خود انصاف بده، شویت در خور این کنیه و نام هست؟
من میگویم به پیشواز اندوه نیامده نباید رفت. نان برایت آوردم، نانی که دوست میداری. یکی مردم
میلی به خوردن نانم نیست امیره.
نان است، همان که نیگفتی بوی زندگی دارد.
زندگی؟ آره زندگی، همان که از من دور است.
چون از این نان بخوری به زندگی باز میگردی کب.
امیره، مرده به نان زنده نمی شود. قوت و طعام مردگان خاک است که چشم و دهانشان از آن پر می شود و بوی آن در مشامشان خانه می کند.
آخرین سخنان چیست که می گویی ابو عبدالله؟
مرا به این نام مخوان امیره، مرا چون این مخوان.
می خواهی چه کنم؟ تو را به نام ایام جاهلیت ابو بشیر بخوانم؟
امیره، تو را بر حذر می دارم که دیگر مرا به این نام نخوانی.
بگو با تو چه کنم که نه نام ابو بشیر را خوش می داری و نه می خواهی عبدالله بخوانمت؟
مرا به نام پدرم ابن مالک بخوان.
چگونه است که پروایا نداری نام پدرت آلوده به ننگ کنی؟
آره باید که از نام پدر خیش نیز درگذرم. باید بی هیچ نامی به این جهان بمانم تا یادم به تمامی از خاطر مردمان برود.
سوگن که اگر این کنج عزلت را رها کرده و از خانه بیرون بروی.
به گمانت بیرون از این خانه چه میابم ها امیره؟
چه بگویم به تو؟ چون در میان مردمان باشی.
کدام مردم؟ پس از رفتن رسول خدا به پیکار، هرگاه که از خانه بیرون می روم و در میان مردمان می گردم، از اینکه جز منافقی بدنام یا ناتوانی معذور کسی را نمی بینم افسرد خاطر شده و به خانه بر می گردم.
چه می گویی کب؟ مرارت ابن ربی و هلال ابن امیه نیست که از نیکان صحابه رسول خدایند به مدینه مانده و همراه پیامبر راهی تبوک نشدند.
تو از کجا می دانی که آنان نیز رسول خدا را برای نبرد با رومیان همراهی نکردند؟ شاید پس از آن روز که آنها را به بازار دیدیم در پی رسول خدا از مدینه بیرون شده باشند.
دختر عاصم که زن هلال ابن امیه است، مرارت ابن ربی را که سرگشته کوچه‌های مدینه بوده دیده و حال او با پرسش از زنش دریافته.
پس خبر تخلف آنان نیست، چون من دهان به دهان در میان مردم مدینه می‌گردد.
پس تو از ماندن آنان به مدینه با خبر بودی؟
آره، میدانم که هلال و مراره نیز همچون من از یاری پیامبر باز ماندند.
هان، پس میدانی که جز تو مردان دیگری هستند که رسول خدا را مدد نکردند.
خمیره، آخر این چه سخن است؟ میگویی دل خوش دارم که دیگر مردان مدینه هم پیامبر را به خود وانهاده اند؟
سخنم آن است که شوی مرا به خاطر تخلفش سرزنش نکنی که دیگر مردان مدینه نیز از یاری رسول خدا باز ماندند.
تو در نمیابی که پای سست کردن همه مردان مدینه هم سبب نمیشود که شوید از مدد پیامبر باز ماند.
اما هلال ابن امیه و مرارت ابن ربی،
آنان هر دو سال خوردند و میتوانند همین را بهانه سستی خود کنند. شوی تو که برای از پای نشستن خود چه بهانه‌ای بسازد؟
آنقدر پریشان همراهی نکردن پیامبری و به خانه مانده‌ای که خبر از بازگشت او نداری.
نه، رسول خدا به مدینه باز می آید؟
تو را چه رسیده؟ خرسند نیستی که رسول خدا به مدینه باز می گردد؟
ناخرسندی من از خیش است امیره، که هرگاه پیامبر از پیکار باز می گشت همراه او به مدینه وارد می شدم، اما اینک چون زنان و از پای افتادگان باید به پیشواز او بروم.
کب، به این بیاندیش هنگامی که رسول خدا بازگردد میتوانی او را دیدار کرده؟
نه امیره، نمیتوانم.
تو را چه شده؟ چگونه میخواهی به خاطر تخلف روی از دیدار پیامبر بگردانی؟ تو که او را به این جهان دوستتر از همه میداری.
من نمیدانم باید چه کنم امیره، نمیدانم. از برای خدا دست از من بدار و رهایم کن امیره.
باشد که تو فقط آرام باش. باشد،
من آرامم. تو برو امیره.
باشد، هرچه بخواهی امیره همان میکند. کم بیا، این نان پیش تو میگذارم، لغمه ای برگی تا که دل امیره را به آن شاد کن.
خداوند
خداوندا خداوندا خداوندا.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. مثل خونه. برو کشک تو بساب. پای در خلوت ما از در عادت مگذار. در دل باز چو شد وقت سلام است اینجا. درود بیکران ما رو از ارگ تاریخی رادیو در قلب تهران پذیرا باشید. دعوت میکنم مثل خونه امروز رو بشنوید. نقل میکنن در زمان مرحوم شیخ بهایی، عالم و عارف و وزیر دانشمند صفویه، مشحسن نامی که در یکی از مدرسه های اصفهان تحصیل میکرد با این مرد عالم کینه دیرینه داشت و بهش حسادت میکرد. هر جا مینشست از اون بد میگفت. شیخ کمابیش حرفای مشحسن به گوشش خورده بود، اما از اونجا که مرتبت و شأن اون بالاتر از همزبانی و پاسخگویی به بدگویی های این طلبه تازه کار بود چیزی نمیگفت. از قضا روزی شاه قصد دیدار از مدارس و مراکز علمی شهر رو کرد و در حین گشت و گذار به مدرسه‌ای که مشحسن در اون تحصیل می‌کرد رسید. اون ساعت که شاه و شیخ بهایی و ملازمان به مدرسه رفتن، زمان فراغت بود و طلاب در گوشه و کنار حیات مدرسه مشغول کارهای شخصی بودند و مشحسن هم روی سکوی نشسته بود و مشغول ساییدن کشک برای تهیه شام بود. با ورود شیخ بهایی و شاه و همراهان همه بلند شدن و به استقبال رفتن، جز مشحسن که از شدت بغض و حسد به شیخ بهایی در گوشه ای رفت و مشغول کار خودش شد. شاه در حال صحبت با طلاب و استادان بود و شیخ بهایی هم برای سرکشی و بازدید از وضعیت زندگی آنان به گشت و گذار در مدرسه پرداخت که یه دفعه چشمش به مشحسن افتاد و چون اونا از قبل میشناخ جلو اومد و سلام و احوال پرسی کرد. اما مشحسن با سردی پاسخ اون رو داد.
شیخ به فراست حال و هوای اون رو دریافت و برای اینکه پاسخ مناسبی به رفتار ناپسند اون بده، با چشمان نافذ خودش نگاهی به اون انداخت و اونو از عالم طبیعی خودش خارج کرد. مشخصاً به یک باره در عالم رویا خودش رو کنار شاه دید و مشغول